خوبی
چه خوبی
یا ابد زهرا مدد یا ابد زهرا مدد یا ابد زهرا مدد
ای مظهر اسم اعظم حق ای مظهر اسم اعظم حق مجلای اتم نور مطلق ای نور تو صادر نخستین وی مصدر هرچه هست و مشتق ای عقل عقول روح ارواح وی اصل اصول هر محقق ای شمس شموس و نور انوار وی اعظم نیرات اشرق ای فاتحه کتاب هستی هستی ز تو یافته است رونق در سیر تو ای نبی ختمی ذوالغایب غایه گشت ملحق یک آیه ای از محامد توست قرآن مقدس مصدق وصف تو به شعر در نگنجد در یا نرود میان زورق فرموده به شأنتی زده پاک لولاک لما خلقت لفلاک. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و تهنیت و تبریک و شادباش ما به محضر آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا فداه و همچنین خدمت شما خوبان بینندگان عزیز و ارجمند و همراهان همیشگی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف به مناسبت فرارسیدن ایام فرخنده میلاد نبی خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و رئیس مکتب حقه اثناعشری امام جعفر صادق سلام الله علیه. انشالله که پیروان شایستهی برای آن نبی مکرم و آن امام همام باشیم و انشالله رهرو راه آن عزیزان باشیم. همچنین گرامی می‌دارم یاد و خاطره ایام وحدت رو و همچنین یاد و خاطره امام راحل عظیم الشأن رو که این ایام رو به نام ایام هفته وحدت نامگذاری کردند. خب از امشب به مدت 3 شب در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه نبی صادق از شهر مقدس قم و جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. در مطلع و آغازین برنامه نبی صادق امشب در خدمت استاد معظم و کارشناس ناموشنای شبکه جناب آیت الله دکتر حسینی فضلینی هستیم و انشالله ساعتی رو از مباحثشون استفاده میکنیم. حضرت استاد سلام علیکم، تبریک و تهنیت دارم خدمت شما.
السلام علیک یا بقیت الله فی عرضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکته، السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه، السلام علیک یا صاحب المرعى و المسمع، فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم. موفقیت روز افسون برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم. یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیها کرده باشیم. باشد که زندگی دنیوی و اخروی ما گره بخورد به عشق و محبت به حضرت زهرا و بیمه آن بزرگوار. ای در تو خلاصه حسن خلقت زهرا، نور ازلی عرش و جنت زهرا، اقرار به فضل کرم رحمت تو شد شرط تکامل نبوت زهرا. جز با تو به سوی بیکران سیری نیست، در کون مکان بدون تو خیری نیست. زهرا جان، عالم همه ابعاد وجودی تو است، در هر دو جهان فقط تویی، غیر تو نیست. در گفت و شنودند ملائک با تو، در گفت و شنودند ملائک با تو، در کشف شهودند ملائک با تو. یک جلوه از حقایق عالم را احساس نمودند ملائک با تو. خدا انشاءالله به حق صدیقه طاهره فرج مولایمان ولی عصر را نزدیک کند، ما را از یاران و سربازان فداکاران بزرگوار قرار بدهد انشاءالله.
انشاءالله رب العالمین. احسنتم، خیلی ممنونم جناب استاد. سلام و درود ما بر آن بانوی مطهره، بر آن صدیقه شهیده که ام ابیها نام گرفتند از سوی نبی مکرم خاتم و پدرشان. خب جناب استاد، مباحث رو چون حالا ساعتی هم بیشتر فرصت نداریم امشب، ابتدا یک بحث معرفتی رو مطرح کنیم و بشنویم از لسان شیوای جناب عالی پیرامون این که خب نبی مکرم خاتم به عنوان رحمت للعالمین خیلی شناخته شده هستند و ما بیشتر با این صفت میشناسیم، که حالا این صفات بعضی مظهر اسم جمالی هستند، بعضی اسم جلالی هستند. حالا ما میخوایم ببینیم که رسول مکرم مظهر هر دو صفت بودند، هم جمالی و جلالی، و چطور؟ بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و لعن الدائم علی اعدائه و اعداء الله الی یوم لقاء الله. قبل از پاسخ به سؤال حضرت عالی باید این دقت داشته باشیم: اولین ظهور از ذات اقدس و ربوبی، نور مقدس محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین هستند. کنز کنزن مخفیان، هر که بعضی از بگم میگه کنزن مخفیان نگید، کنز مخفی اسم مفعول، کنزن خفیان بگید، درست هم هست. کند کنزن خفیان، فعرت ان اعرف خلقت الخلق لکی اعرف. خدای عالم ذات اقدسش همونطور که در قرآن هست، لیس کمثله شی و لم یکن له کفوا احد، قابل درک به هیچ وجهی برای احدی، حتی برای انبیا هم در اون ذات اقدس نیست. حالا یک بحثی است مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، او بحث معرفتی دارن که آیا سخن گفتن از ذات حق، که ما روایات زیادی داریم که وقتی سخن میاد به ذات حق میرسد دیگه اونجا توقف کنید، سخن در ذات حق به زندگه و الحاد و کفر میرساند. علامه طباطبایی میفرمایند یه حالت حالا خندی که مزاحی که بابا اینها برای عموم مردم گفته شده، نه برای خواص. این امیرالمومنین تو مسجد کوفه، این هم از ذات حق داره برای عموم مردم حرف میزنه. علیون ممسوسن به ذات الله، شیعه سنی همه نقل کردن این را. بله، اون کسانی که یه مداری خیلی زیاد رو معرفتی رسول اکرم ائمه کار نکردن، یه مداری شاید براشون سخت باشد، ولی با تجلی ذات بر ذات که همون کنز کنزن خفیین فهرت و ان اعرف خلقت الخلق لکی اعرف، با اولین تجلی ذات بر ذات که همون وجود مقدس محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین به وجود آمدن، که خلقکم الله انوارا فجعلکم بهر شی مهتدین حتی من علینا بکم فجعلکم فی بیوت نزد. بعد آقایان خلقت ائمه رو دو قسم میکنن: خلقت نورانیتی و خلقت نوری. خلقت نورانیتی که همون اولین تجلی ذات حق هست، حتی قبل از خلقت اسما. بعد با وجود همون خلق الله الاشیاء بالمشیه و خلق المشیه بنفسها لا بمشیت اخرى نحن مشیت الله، که امام رضوان الله خیلی روی این تکیه دارد، یعنی شاید بگم 30-40 جای آثارشون این تعبیر رو دارن، خدای عالم مشیت را مستقیم آفرید و عالم را با مشیت آفرید. بعد امام صادق نحن مشیت اللهی که اولین خلقت ما هستیم. بعد با خلقت ائمه اسما به وجود میاد، اسماء جمال و اسماء جلال. بعد اینا در عالم عقل اینها جمال و جلال با همدیگه تفکیک میشون. از اسم مضل شیطان برای شما عرض کنم به وجود میاد، از اسم هادی رسول اکرم، از اسم رازق اسرافیل، از اسم ممیت عزرائیل، و به همین شکل خلاصه اون اسامی تجلی پیدا میکنه. از تجلی هر کدامی از اینها یکی از آثار تجلی به وجود میاد. یه بحث پیچیده عرفانی است، خیلی زیاد ما نریم داخلش بهتر هست. ولی رسول اکرم که اولین تجلی حق، همونطور که ذات حق مستجمع جمیع صفات کماله، هم صفات جلالی هم صفات جمالی، هم خدای عالم رحمان و رحیم است و هم منتقم و معذب هست. و ایگنت انک ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. یا مثلا شما ملاحظه بفرمایید آیه شریفه ای که دیگه خیلی ماها در منبرها و غیر از عزیزان میشنویم، نب عبادی انی انا الغفور الرحیم بلا فاصله و این عذابی هو العذاب العلیم. بلا فاصله ها به بندگانم خبر بده من خدای مهربان و بخشنده هستم. دیگه داره خدایلم خودش اعلام میکنه که من خبر بده خدای مهربان و بخشنده هستم، بل نب عبادی انی انال غفور و رحیم. این رو من بتونم این آیش رو هم بیارم نشان بدیم برای دوستان عزیز. ببینید این تعبیر تعبیر خیلی زیباییه. دوستان اگر مانیتور من محبت بکنن، سوره حجر آیه 49 و 50. ببینید نب عبادی انی انال غفور و رحیم. دوستان اگر مانیتور من محبت بکنن، بله تشکر. ببینید نب عبادی، به بنده هم خبر بده من قطعا خدای بخشنده و مهربانم. بلا فاصله میگه و ان عذابی هو العذاب العلیم، عذاب منم عذاب دردناکه. نب عبادی انا الغفور الرحیم یعنی تجلی اسم جمال حق. بله. عذاب العلیم تجلی اسم جلال حق. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم مظهر اسم جلال و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یا عزیزون علیهم ما عنتم، عزیزون علیه ما عنتم، حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. ببینید بالمؤمنین رؤوف رحیم. از اون طرفم اشداء علی الکفار کنارش رحما بینهم. یا ما آیات متعدد زیادی داریم که حتی میگه و این ما تخافن من قوم خیانتن فانبد علیهم علا سوا. اگر احساس کردی که بعضی از این قبائل میخوان خیانت کنند، فانبد علیهم، غافلگیرانه حمله کن اونها رو از بین ببر. ببینید و اما تخافان، یک نشانه هایی بود که یک قومی میخوان خیانت کنند. فانبد علیهم یعنی به صورت عادلانه به اونها اعلام کن که پیمانشون لغو شده و به اونها حمله کنید. یا مثلا شما ملاحظه بفرمایید آیات دیگر است: یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین. این دیگه مظهر اسم جلال حقه، جمالی در اینجا نیست. با منافقین و کفار وغلظ علیهم، خیلی هم برخورد تند بکن. و مأواهم جهنم، غیر از اینکه تو برخورد میکنی برخورد تند، جایگاهشون هم چیه؟ جهنمه. یا مثلا بعضی آمدن به شوخی حرفایی زدن که بوی کفر میداد، بعد اومدن گفتن یا رسول ما شوخی کردیم. خدا میگه لا تعتذروا، عذر نیارید. وقد کفر، قد کفرتم بعد ایمانکم، با این شوخی که کردید از ایمان رفتید بیرون، چیه؟ کافر شدید. این نعف عن طائفتن نعذب طائفتن. اگر بعضی هایی که نفهمیده همچه حرفی زدن، اونها رو اگر ببخشیم، اونهایی که فهمیده آمدن با شوخی کلمه کفر به زبان آوردن، اینها رو قطعا نخواهیم بخشید. سوره توبه آیه 66. در آیه 76 تندتر از اینه. اینا اومدن یه حرفی زدن، اومدن پیش رسول الله، یحلفون بالله ما قالوا، گفتن قسم به خدا ما قصدی نداشتیم این حرفو زدیم. ولقد قالوا كلمة الكفر، ولو به شوخی گفتید کلمه کفر به زبان آوردید، و کفروا بعد اسلامهم، بعد از اینکه مسلمان شدید از اسلام رفتید بیرون و کافر شدید. ببینید تمام اینها نشان میده بر اینکه رسول اکرم در کنار اینکه مظهر جمال حق رحمتا للعالمینه، بعضی وقتا هم با افراد قانون شکن، با افراد خائن، با افراد پیمان شکن چیه؟ برخوردهای خیلی تند و خیلی برخوردهای چیزی دارد. یا مثلا در رابطه با کسانی که برای شما عرض کنم قانون شکنی کردن، عهد بستن و پیمان شکستن، خدای عالم می فرماید با اینها طوری برخورد کن که برای آیندگان هم عبرت باشه، دیگه پیمان شکنی نکنن. ببینید اینها همه نشان میده. یا مثلا آیات قصاصی که ما داریم، لکم ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، یا و کتبنا علیهم ان النفس بالنس والعین بالعین، که شما چشم شما را کور کرد، از کنار شما، شما باید قصاص
حق
کنید،
حق دارید که این کارو بکنید،
حق دارید چشمشو کور کنید. بله. قصاص ببینید اینها به عنوان مظهر جمال برای شما عرض کنم رسول اکرمه. مثلا ما میبینیم رسول اکرم با یهودیان خیبر بعد از فتح خیبر با رأفت برخورد کرد، یک نفر از اونها را نکشت و یک زنی از اونها را بسارت نگرفت. ببینید اینجا مظهر جمال حق. یا وحشی قاتل حمزه را که برای شما عرض کنم آمد و پناه آورد به رسول اکرم، حضرت از قتلش صرف نظر کرد و نفت بود چه جلوی چشم من نباش. حمار ابن اسود و کجاوه زینب دختر پیغمبر رو ترساند و سکت کرد. بله. و غیره اینها، حضرت فرمود کرد از کعبه، پرده کعبه هم دستش آویزان بود بکشید. و ناگهانی وارد محضر پیغمبر شد، گفت یا رسول الله، تصمیم داشتم برم ایران به عجمها پناه ببرم، ولی رحمت تو، کرم تو را شنیدم، گفتم بهتر از خودت و کرم تو چیزی داریم، به کرم تو پناه آوردم. حضرت صرف نظر کرد. از این طور عبارت ها ما زیاد داریم، مثل اکرمت ابن ابی جهل، عبدالله ابن ابی سر، با اینکه کاتب قرآن بود، بعد آمد رسول اکرم مسخره کرد و یک سری مطالبی، و رسول اکرم فرمود در فتح مکه اگر کسی عبدالله ابن ابی سر رو دید ولو از پرده کعبه ما آویزان میکشد، ولی آمد و رفت خانه عثمان و عثمان واسطه شد، حضرت بخشید. اینجا ببینید مظهر رأفت و رحمت حق و مظهر جمال حق است. در بعضی از موارد هم مثلا معاویه ابن مغیره، کسی که حضرت حمزه را تکه تکه کرده بود، مسله کرده بود، خب این آمد مدینه که خواست پناهنده بشه، رسول اکرم فرمود قتلش واجبه و خونش هدره. ما میبینیم توسط عمار و زید ابن حارثه در همون مدینه به قتل میرسد. و همچنین عتبه ابن ابی معید کسی بود که در مکه عبا به گردن پیغمبر میپیچید، حتی یک دفعه به قدر فشار داد که نظر در طولم خفه بشه. خوبه که این آمد و جز اسرا هم بود، حضرت فرمود خونش هدره، امیر المؤمنین او را صبرن کشت. حالا قتل صبری بحث جداییست که سر صدا میجاد کرد، ما حرف نزنیم در رابطه با قتل صبری، بهتر هست. چه بود مفسر قرآن یه چیزی گفت، آقای چی بود تفسیر قرآن هم میگه مکلا همه،
آقای بهرامپور،
بهرامپور یه جمله گفت دنیا علیهشون یه قیامتی بپا کردن. بله، که علی ابن ابی طالب او را قتله قتلا صبرن. و همچنین ابو عزه شاعر که علیه پیغمبر شعر میگفت و غیره، و خلاصه حضرت او را آزاد کرد به شرط اینکه دیگه از این هجویات نگه، دوباره تکرار کرد، حضرت خونش هدر اعلام کرد، خلاصه مسلمان ها یافتن و به قتل رساندن. ببینید اینها کاملا مشخص و روشنه. و یک تعبیری دارد مرحوم نوری در مستدرک جلد 3 صفحه 216، یکی از زنان اشراف دزدی کرده بود. خب قرآن که وسارق وسارقه فقط و ایدی اما شما دزد را دستشو باید قطع کنید. و من همین چندی قبل بود و این دزدی هایی که داره تو جامعه ما میفته و غیره دیگه، انواع و اقسامش هست دیگه، گفتم اگر 2 مورد 3 مورد دست دزد قطع کنن، من یقین دارم تو کشور یک نفر فکر دزدی هم به سرش نمیخوره. برای اینکه دزدی میکنه از اون طرف میره یه 6 ماه 7 ماه زندان میمونه. حتی بعضی هم هستن میدونن که فلان جرم مثلا 5 ماه 6 ماه زندانی داره، مرتکب میشه چون بیرون امکاناتی نداره، میره زندان و از رفاه و غذای زندان استفاده، بعد از 6 ماه دوباره میاد بیرون دیگه. یعنی الان زندان رفتن برای بعضی ها شده
گذران زندگی
شده. ولذا با این وضع و این هایی که ما داریم انجام میدیم، حالا نمیدانیم صلاح مصلحت خیش خسروان دانند، قطعا اونهایی که بهتر از ما هستن بهتر از ما میدانند، از ما بهتران بهتر از ما میدانند. ولی اگر دستور الهی اجرا بشود، یقیناً این جرم جنایت ها خیلی میاد پایین تر. لذا رسول اکرم یکی از زنان اشراف دزدی کرده بود، دستور داد دستش برن. صحابه آمدن یا رسول الله این زن متعلق به اشرافه، اگر دستش ببری این قبیله ناراحت میشن، از اسلام برمیگردن. حضرت فرمود این چه حرفیست میزنید؟ خدا یا عالم اقوام گذشته را به خاطر این نابود کرد، اگر جرمی از بزرگان و اشراف انجام میشد صرف نظر میکردند، اگر جرمی از ضعفا بود اجرا میکردند. فرمود نه، برید اجرا کنید. رسول اکرم این که ما همش بگیم رحمتن لل، بله رحمتن للعالمین، در روح شکی نیست، رحمتن لل غالب بر اوصاف دیگرش بله. هست، ولی در کنارش هم
غضب
هم هست، برای انتقام هم هست، قصاص هم هست، اجرای حد هم هست. شما بینید در زمان پیغمبر همین ثابت، چندین مورد شراب خوردن حضرت دستور داده حد زدن، دزدی کردن حد زده، زنا کردن حد زده و امثال اینا ما زیاد داریم. یعنی شاید بشه در مجموع بیش از 30 مورد ما داریم. رسول اکرم در زمان خودشون صحابه مرتکب گناهی شدن که موجب حد بوده، رسول اکرم حد زده، همیشه اهل سنت نهی کردن. حالا اگر یک دفعه فرصتی بشه در رابطه با صحابه، من مفصل اینها رو از منابع اهل سنت با سندهای معتبر نقل میکنم. الله عیالم پس رسول اکرم هم مظهر رحمت حقه، هم مظهر غضب حقه، هم تجلی اسم جمال حقه، هم تجلی اسم جلال حقه. ما نباید فقط فقط بیاییم از یک بود رسول اکرم رو معرفی کنیم به مردم. ائمه علیهم السلام این طوری هستند. امیر المؤمنین سلام الله علیه وقتی میبینه در صفین مردم یاران معاویه را فوش میدن، میگه اینی لا احب ان اکره ان تکون سبابین. من دوست ندارم شما فوش بدید. چرا دارید فوش میدید؟ اشعث ابن قیس فتنه‌گری میکنه، پیغمبر رسول امیر بالای منبر یا هائک ابن هائک یا منافق ابن کافر لقد اثرت فی کفر مره و فی الاسلام من. آبرو حیثیتی در اشعث ابن قیس
نمیگذاره.
ببینید اینا تمام، ما فقط بریم از رحمت اینها بگیم، از غضب اینها نگیم، یعنی در حقیقت اتوبان رو کردیم یک بانده و یک جانبه. این نگاه به اهل بیت و رسول اکرم به نظر من نگاه صحیحی نیست. بله سجیتکم الکرم، عادتکم الاحسان، اینها رو ما همه را قبول داریم، ولی از اون طرف هم ائمه علیهم السلام در مواردی که جای غضب بود غضب میکردن، جای خشم بود خشم میکردن، ولی غضبشون روی هوای نفس نبود، غضبشون برای الله، خشمشون هم برای الله بوده، رضایتشون برای الله بوده. این ملاکه. اگر خشم و رضا برای الله بود این درسته، خشم و رضا به خاطر هوای نفس بود این باطل هست. ما در خدمت هستم.
احسنتون، خیلی ممنون و متشکرم جناب استاد. تقریبا واضحه دیگه، حالا این چیزی میفرمایید دیگه، ما درس بس میدیم در بعد تشریع هست، در بعد قانون گذاری یک قوانین وقتی وضع میشه خب قطعا اونها باید اجرا بشه، یک ضمانت اجرایی هم باید وجود داشته باشه و فرمودید دیگه در دوران حکومتشون پیامبر و نبی مکرم این قوانین رو اجرا کردن. اجازه میفرمایید یک میان برنامه بگیریم، یک توقف کوتاه داشته باشیم، انشالله بعد از توقف مجددا در خدمت شما بینندگان عزیز خواهیم بود.
برای خلق تو باید کنند تحسینت، نشد مشاهده 63 سال نفرینت. از آن طرف تو اگر نور آخرین هستی، نوشتند از این سو تو را نخستینت. یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، اگر چه خاک نشینی همیشه بالایی. مرا اویز شدن در هوای تو کافی است، اگرچه باز ندیدم دعای تو کافی است. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، لبم رسید به خاک سرای تو کافی است. چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش، همین که فاطمه داری برای تو کافی است. همین که اول هر صبح پیش زهرایی، برای روشنی لحظه های تو کافی است. تو آن پیمبر دنبال داری و بعدت، اگر علی تو باشد به جای تو کافی است. قسم به اشهد و ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت. بدین طریق چه آغا شدند نوکرها، بگو بگو مدینه علمی علی در آن است، بگو که واجب عینی است حرمت درها.
بلغ العلا به کمالهی، کشفت دو جا به جمالهی، حسنت جمیع خصالهی، صلو علیه و آلهی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. عرض تبریک و تهنیت مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه نبی صادق به مناسبت ایام ولادت با سعادت نبی مکرم خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین امام جعفر صادق سلام الله علیه که در خدمت جناب استاد عزیز و ارجمند استاد حسین قزوینی هستیم. امشب در بخش قبلی برنامه جناب استاد پیرامون مظهریت اسم جمالی و جلالی الهی صحبت فرمودند، بیاناتی رو داشتند و جناب استاد اگر اجازه می‌فرمایید چون در هفته وحدت هم هستیم، بالاخره این موضوع وحدت هم از موضوعات اساسی امت اسلامی هست و باید بهش پرداخته بشه، ما حالا از منظر خودمون، از منظر شیعی و نگاه اهل بیت علیهم السلام بپردازیم، ببینیم که برخورد ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین با شیعیان افراطی، افرادی که حالا احیانا افراط می‌کردند در موضوعاتی، ائمه چگونه با اینها مقابله می‌کردند؟
ببینید برخورد ائمه علیهم السلام، اولا بر این که ما روایات متعدد داریم از ائمه علیهم السلام می‌فرمایند حببونا الی الناس ولا تبغضونا، کاری کنید اهل سنت محبت ما را تو دلشون داشته باشند، بغض کینه ما را در دل اهل سنت نکارید. یا تعبیری که ان الناس لو علموا محاسن کلامنا لتبعونا، اگر مردم زیبایی های کلام ما را بشنوند قطعا از ما تبعیت میکنند. این عبارت حضرت امام رضا سلام الله علیه ائمه علیهم السلام زیاد داریم ما. یا تعبیری که شیخ صدوق در اعتقاداتشون صفحه 107، شیخ مفید در تصحیح اعتقادات صفحه 137 داره، اونهایی که میشنن تو مسجد و غیره سب به صحابه و غیره میکنن، حضرت از اونها اعلام براءت میکنه، اینها دارن ما را پیش مردم بده میکنن. وقتی شما به مقدسات اونها ناسزا میگید، اون برمیگن به مقدسات شما ناسزا میگن. بعد حضرت آیه 108 سوره انعام رو میخوانه، ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم. اینا کاملا واضح و روشن هست. و روایتی را برای شما عرض کنم، مرحوم کلینی در کافی آورده چند تا روایتیه. این روایت ها اگر دوستان مانیتور من محبت بکنن، این کافی جلد کافی چاپ ایران جلد 2 صفحه 636، معاویه بن وهب میگه کیف ینبغی لنا ان نسنا فی ما بیننا و بین قومنا و بینهم، ما با اهل سنت برخوردمون چطوری باشد؟ اینها مثل ما نیستن به ولایت شما عقیده داشته باشن. بنت حضرت نمیگه برید با اینها برخورد چینه، میگه تنظرون الی ائمتکم، ببینید امامان شما چه برخوردی با اینها دارن و از امامانتون درس بگیرید. حضرت فرمود فوالله انهم لیعودون، قسم به خدا اگر مریضی از اهل سنت مریض بشه به یادتش میریم ما، تشییع جنازش میریم ما، امانت داری میکنیم ما. ببینید اینها بحث تقیه هم نیست، اینکه تقیه در جایی است که خوف خطر باشد. آخه این که مثلا فلان سنی مریض شده من برم به عیادتش، این جز این که همین عبارتی که هست که حضرت فرمود که محبت ما را در دل اینها بکارید، وقتی بفهمن امام صادق به ما دستور داده بریم، محبت امام صادق تو دلش میفته و فردا میاد چهارتا روایات امام صادق را مطالعه میکنه، روایات امیرالمؤمنین، همین چه بسا باعث روشن شدنش میشه. این که ما میگیم ائمه فرمودن هر کس من صلا خلفهم فی الصف الاول که من صلا خلف رسول الله فی الصف الاول، پشت سر اینا اگر نماز کسی بخواند صف اول مثل نماز خواندن پشت سر پیغمبره، یعنی به خاطر این نیست که ما بریم اونجا سیاهی لشکر درست کنیم. اگر مسجدشون 100 نفره، ما می 10 نفر شیعه بریم میشه 110 نفر. نه، هدف این است که شیعه و سنی با هم دیگه برادری و رفاقت داشته باشن، برن اونجا از حال همدیگر با خبر بشن، از مشکلات یکدیگر با خبر بشن. اگر مشکلی برای یک بنده خدایی از در صف جماعت صحبت بشه، به مشکل اون بررسی بشه، شیعه مشکلی داره اون بیاد چیز بشه، همونجا بران مطالب اهل بیت رو برای مردم مطرح کنن. بهترین جا برای نشر معارف اهل بیت همین مساجده. نیم ساعت قبل از اذان بره اونجا، دو تا چهار تا جوان سنی اونجا نشسته، اینی که با تبلیغات بنی امیه و با این وهابیا و غیره بغض کینه در دلشه، وقتی شما میگی سلام میدی، آقا مشکلی هست، ما در خدمت شما هستیم، چنین چنان و چهار تا روایتی از امام صادق از امیرالمومنین بخونی، دل این بابا نرم میشه. و مرحوم اطلال از ما بروجردی میفرمودن ما این مجمع و تقریب را که راه انداختیم، یه تعبیرم شاید مطهری دارد که بحث تقریب و وحدت عمدتاً برای این هست یک فرصتی باشد برای ما بتوانیم در بازار، برای شما عرض کنم، تجاری فرهنگی کالای نورانی اهل بیت رو عرضه کنیم. ما در این بازار بلوشوری که درست کردن، برای شما عرض کنم، از هر سوی یک مطلبی میاد، ما بیاییم مطالب اهل بیت را در این فضای آرام و فضای نرم و فضای تقریب و وحدت، هدف ما این هست. تقریب به خاطر این نیست که ما بریم چهار تا شیعه رو در اختیار سنی قرار بدیم اینها را سنی بکنن، یا فرضاً چهار تا سنی روان بیاریم شیعه کنیم. نه، هدف ما این هست که ما فرصتی پیدا کنیم فرهنگ اهل بیت را به مردم عرضه کنیم. حالا دیگه فمن شاء فلیؤمن فمن شاء بقول لا یؤمن، حالا اون عبارت شما نمیخوام،
بله، به راه خودش.
ولذا اینا هدیناه السبیل ما شاکرن و اما کفورا. و عجیبم است در روایت بعدی حضرت میگه اقرا الا من ترا انه یطیعنی و یأخذ بقولی. به زید شهام میگه اون دسته از شیعه هایی که حرف من امام صادق رو قبول دارن، از من پیروی میکنن، بگید خلاصه با اهل سنت حسن همجواری داشته باشن، در نماز جماعتشون برن، در تشییع جنازه هاشون برن، مریضاشون برن، عیادت کنن. اگر اینطور کردید میگن هازا جعفریون، اینا تربیت شده امام صادق اندا، فیسر رو نیزاده که این مایه خوشحالی من میشه. از اون طرف ما میبینیم آقا امام صادق سلام الله علیه بازدراره، روایت خیلی عجیبیه، آجا در کافی جلد دو صفحه 403 چاپ ایران، صفحه 224 چاپ بیروت، راوی هاشم صاحب البرید، یعنی ظاهراً کسی بوده که نامه بر بوده، نامه پیک بوده، بگی من محمد ابن مسلم و ابوالخطاب در یک جا جمع شده بودیم. ابوالخطاب گفت کسانی که شیعه نیستن نظرتون چیه؟ میگه من گفتم هر کس شیعه نیست ما میگیم کافره. بعد ابوالخطاب برگشت گفت که نه، کافر نیست، اون حجت براش تمام نشده. محمد ابن مسلم برگشت گفت که سبحان الله، ما له اذا لم یعرف و لم یجهد یکفر. کسی که با امامت آشنا نیست و انکارم ندارد. حتی ما یه بحثی ما امشب در حرم داشتیم، من روایاتی که هست که اهل سنت وارد بهش خواهند شد و غیره، بعضی از دوستان میگفتن اینها به چه نحوی است، گفتم ببینید اهل سنت چند دسته هستن.
بله.
یک دسته هستن که براشون قطع پیدا شده که امیر المومنین خلیفه بلافصل پیغمبره
و برحق
ائمه خلفای منصوب پیغمبرن، بعد از اینکه علم دارن زیر بار نمیرن، اینها عذری ندارن. همونطور که حضرت امام هم در وصیت نامه سیاسی الهی می فرماد اگر برای جاهلان عذری باشد برای علما عذری نیست. این دیگه شامل و من جهدکم کافر. کسی جهد یعنی انکار ان علمن کند. حالا انکار ان علمن شیعه هست، از شریعت سنگلجی غیره امثال اینها، سید ابوالفضل برقعی طباطبایی، اینا علم دارن، یقین دارن امیرالمومنین حقه، ولی به خاطر بعضی از پولهایی که از آمریکا و عربستان و سعودی میاد، آقای برقعی میاد نزدیک 36 تا کتاب علیه شیعه می نویسه، آخرین لحظه وصیت میکنه من شهادت میدهم امیرالمومنین امام اول، امام حسن، امام حسین، چه تمام اینو تو وصیت نامش میاره. آخه خوش انصاف، تو این 34 تا کتابی که نوشتی علیه شیعه به یه 4 تا سخنرانی کنه آقا من اشتباه کردم،
بله،
و وصیتم میکنه من فلان امامزاده ببرید دفن کنید. خب امامزاده برد، آیا با امامزاده دفن کردن این همه صحبتایی که علیه شیعه کردی، علیه امیرالمومنین کردی، دشمنان اهل بیت رو این همه تعظیم و توقیر کردی، آیا این جبران پذیره؟ فرقی نمی کند، کسی یقین دارد امیرالمومنین حق، انکار می کند. هیچ شبهه ای نیست که این بابا در کفرش ما هیچ شبهه ای نداریم. هم شیعه بر این قائله و هم حتی وهابی هم همین عقیده را دارن. من دو تا مطلب بیارم دوستان دقت بکنن. شیخ مفید در اوائل المقالات صفحه 44 میگه و اتفقت الامامیه، شیعه اتفاق نظر دارن، من انکر امام احد الائمه، کسی یکی از ائمه را امامتش انکار کند، و جهده، جهده یعنی انکار ان علمن، و جهدو بها و استیقنتها انفسهم، یعنی حقانیت حضرت موسی براشون ثابت بود، بعد از اینکه حقانیت حضرت موسی ثابت بود انکار میکردن، یعنی انکار از روی علم. میگه و جهد ما اوجبه تعالی فهو کافرون زالون مستقل للکفر، این کافر گمراه و همیشه در آتش جهنمه. حالا این کسی که بعد از ثابت شدن حق انکار کند، سنی باشد، وهابی باشد، شیعه باشد، مسیحی، یهودیه، ولی براش یقین پیدا کرده رسول اکرم حقه، امیر المؤمنین حقه، ولی بعد از این یقین آمد چیکار کرد؟ حاضر نشد اعتراف بکند. خب شکی نیست که این کافره. شما ببینید بن باز مفتی اعظم عربستان سعودیه، در کتاب فتاوی و لجنت دائمه ملاحظه بفرمایید در جلد 2 صفحه 281 ایشون میگه من انکر و جهد شیئا من انکار من ارکان الاسلام، کسی انکار کند و جهد کند، انکار ان علمن،
بله،
یکی از ارکان اسلام را انکار کند یا یکی از واجبات دین که از ضروریات دین انکار کند، فهو کافرون و مارگون من دین الاسلام، این کافره، از اسلام هم رفته بیرون. پس این اقتصاد به شیعه ندارد.
بله.
اگر کسی حقانیت اهل بیت براش ثابت شد و انکار کرد، این هیچ راه نجاتی برای او نیست. ولی ما تعدادی داریم، افرادی هستن حق به گوششون نرسیده، یا به تعبیر آیت الله لازم و خویر رضوان الله تعالی علیه، اینها بر مبنای تقلید از علما،
گذشتگان،
تقلید از گذشتگان، تصور میکنن مثلا صحابه در عصر نبوت و بعد از نبوت یقین پیدا کرده بودن که علی امام اول نیست و اعتمادم دارن به اونها، بر مبنای اعتماد به صحابه صدر اسلام امامت علی رو انکار میکنن. این قطعا کفرآور نیست. فردای قیامت هم راه نجات برای اینها هست. حالا راه نجات هست نه اینکه اینا مستقیم میرن، بله، اگر کسی ظالم باشد، آدم کشته باشد، غیبت کرده باشد، هیچ، اون بحث جداست، اونا بحث جداست، ولی به خاطر عدم قبول ولایت امیرالمؤمنین
ان جهلن، حالا این جهل، جهل مرکب باشد یا جهل غیر مرکب باشد هیچ فرقی نمی کند. یعنی براش محرز نیست امیرالمؤمنین امام بلافظ و خلیفه بلافظ پیغمبره. این اگر نسب و عداوت اهل بیت را نداشته باشند، ما نزدیک 60 تا روایت داریم اینا فردای قیامت وارد بهش می شوند. حالا جز مستضعفین هستند، مستضعفین ما روایاتی داریم، در بعضی از روایات در خدای عالم فردای قیامت اینها رو یک امتحانی میکنن، مثل اطفالی که از دنیا رفتن، بچه‌هایی که سقط شدن، اینها یک امتحانی میشن، بعد از امتحان خوب در آمدن میرن طرف بهش، از امتحان بد در آمدن میرن طرف جهنم. ولی ما روایات متعدد داریم، تفضل خدای عالم نسبت به مستضعفین یا نسبت به فرزندان شیعه و غیره، فردای قیامت اینها از فضل الهی وارد بهش می شوند. بله، فرزندان کفار پدر مادر کافره، این بچهش اگرم به دنیا می آمد کافر به دنیا می آمد و کافر زندگی می کرد و غیره، شاید برای اینا یک امتحانی باشد فردا که آقا مثلا یک آتشی امر کن آقا وارد این آتش بشید، هر کس وارد شد دستور خدا را اجرا کرد، معلوم مطیع خدا بود، اگر در دنیا هم بود اطاعت میکرد و اگر نه اطاعت نکرد دیگه مشخصه. البته این بحث یه بحث در رابطه با معاد هست، خیلی بحثهای پیچیده است. من به دوستان توصیه میکنم کتاب حق الیقین علامه شبر، بهترین کتابی است در رابطه با وضع اوضاع قیامت، که در قیامت مؤمنین مستضعفین اهل سنت یا اهل کتابی که حق به گوششون نرسیده تکلیفشون چه خواهد شد. این یک نکته. در رابطه با این چیزی هم که حضرت عالی فرمودید، مثلا زراره هست از خصیصین اصحاب امام باقر و صادق سلام الله علیه، خیلی داستان قشنگی، خیلی عجیبه ها. مرحوم کلینه در کافی این رو که وقتی نقل میکنه میگه، برای شما عرض کنم این عبارت دوم رو من بیارم، این خیلی جالب هست. حضرت به زراره میگه که خب چرا شما ازدواج نکردی؟ ظاهرا نوجوان بوده و ازدواج نکرده. میگه اینی اخشا ان لا تحل لی مناکحتهم، من میترسم که ازدواج با زنان اهل سنت خلاف باشه، از این میترسم. گفت خب جوان هستی، خب یک جوان مملو و از غریزه های برایشان جنسیه، میگه جوانیتی میخوای چه کار کنی؟ گفت میرم کنیز میخرم و هر وقت دیدم که منحرفی میبرم میفروشمش. حضرت فرمود خب شما که میگی ازدواج با اینها خلافه، آیا این کنیز شیعه است یا سنیه؟ گفت سنیه. گفت ملاکش چیه؟ چطور در زن حر و آزاد ازدواج جایز نمیدانی، در کنیز جایز میدانی؟ سرار میگه ماندم معطل چه جواب بدم. امام صادق خیلی قشنگ تمام راه ها را منطقی برای اینها میبنده. بعد حضرت چند تا مثالی میزند، بعد از تمام این مثالها قضیه حضرت نو و حضرت برای شما عرض کنم و لوط را مطرح میکنه. میگه خب زنان اینا چطور؟ وانا زن پیغمبر تحت تربیت پیغمبرن. گفت فخانتاه ما چیه؟ بس سراره میمانه معطل. بعد حضرت می‌فرماید که زراره هنوز یه مقدار نوجوان هستی، یه مقداری اگر سنت بالا بره انک این کبرت رجعت، اگر یه مقداری بزرگ بشی عقلت بیشتر برسه از این تندروی و افراطت بر می‌گردی و تحللت انک عقدک، این عقده‌ای که کینه‌ای که داری شما این کینت فروکش خواهد شد. ببینید آقا امام صادق سلام الله میشینه یک ساعت یا دو ساعت با زراره، تعدادی هم هستن اونجاها، تنها با زراره هم نیست. این که بابا شما ببینید ملاکتون چیه؟ یا مثلا در همون روایت قبلی که من اشاره کردم، حضرت در پایان روایت یک جمله‌ای میگه آقا این چیزایی که شما ساختید، آقا ازدواج با این حرامه، ازدواج با او حلاله، چی چیه؟ شر علیکم ان تقولوا بشیء ما لم تسمعوه منا. این خیلی بده برای شما، شره، حرفی که ما نزدیم شما دارید میزنید، چیزی که از ما نشنیدید از پیش خودم یه چیزی در میارید. ببینید این برخوردا از ائمه علیهم السلام نسبت به افراطیون در عصر ائمه علیهم السلام هم بوده. فلذا ما باید یه مقدار دقت کنیم بحث وحدت میان شیعه و سنی و صفا و صمیمیت. من یک شب مرز کردم، من افراد زیاد رو میشناسم، مثلا شوهر سنیه زن شیعه هست یا به عکس. مثلا ما یک دفعه از چابهار آماده بودن اینجا، میگم من 4 تا بچه دارم، 2 تاش سنی 2 تاش شیعه هست، 2 تاش نماز میخوانن دست بسته نماز میخوانن، 2 تاش دست باز نماز میخوانن، 2 تاشون مست میکشن وضو، 2 تاشون پاشونه میشورن. نه این از اون سوال میکنه چرا پاتو میشوری، نه اون از این سوال میکنه چرا مست میکشی. ببینید اگر ما به این شکلی باشد، یعنی صفا و صمیمیتی که در ایران بین اهل سنت و شیعه است، اگر وهابیا بگذارن و از این طرف هم شیعه انگلیسی بگذاره، الان این دوتا تر دو تا طرف یک قیچی هستن، دارن مسلمان ها شیعه و سنی رو به جان هم میندازن. اگر انشالله این قضیه خوب حل بشه، امیدواریم این صفا و صمیمیت بیشتر بشه. و ما درخواستمون این است از بعضی از شیعه ها، حرفهایی که میزنن در فضای مجازی در رسانه ها تند و موجبی به تعبیر شهید مطهری جریحه دار شدن احساسات اهل سنت میشه، دست بردارن. بعضی از تندروهای اهل سنت و وهابیان که مطالبی میزنن قلب شیعه را میشکنن و موجب جریحه دار شدن قلب شیعه میشون، اینا مگر دست بردن؟ گرد اینا در خیلی اقلیت هستن، به قدر اینها کم هستن که اصلا به حساب نمیان.
صداشون بلنده دیگه،
صداشون برای هم سر صدا میکنن.
بله ما در خدمت احسنتون. خیلی ممنون، متشکرم جناب استاد آیت الله حسین قزوینی، استفاده کردیم، ممنون، متشکرم. از شما التماس دعا داریم انشالله باز هم جلسات دیگر در خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز ارجمند باشیم. ممنون، متشکرم از همراهی شما بینندگان عزیز و ارجمند. با ما همراه باشید انشالله فردا شب و پس فردا شب هم برنامه خواهیم داشت و به مناسبت این عید مبارک. گفت که ماه فرو ماند از جمال محمد، سرو نباشد به اعتدال محمد. سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله. ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا. الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.